رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
دارم که در این شهر گرفتار تو نیست، هیچ بازار چنین گرم که بازار تو نیست، سر زیبا و به زیبایی بالای تو نه، شهر شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست، خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود، مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست. کس ندیده از تو را یک نظرم در همه او، که همه عمر دوگوی و هوادار تو نیست، آدمی نیست مگر کال بدی بیزانست، آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست، آدمی نیست مگر کال بدی بیزانست، آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست. دارم و در پای تو خواهم بازید، خجل از لنگ بزاعت که سزاوار تو نیست، به جمال تو که دیدار ز من باز مگیر، که مرا طاقت نادیدن دیدار تو نیست. سدی آگر نتوانی که کم خود گیری، سر خود گیر که صاحب نظری کار تو نیست. کس ندیده از تو را یک نظرم در همه عمر، که همه عمر دوگوی و هوادار تو نیست، آدمی نیست مگر کال بدی بیزانست، آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست، آدمی نیست مگر کال بدی بیزانست، آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست. سر زیبا و به زیبایی بالای تو نه، شهد شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست، خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود، مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست.
کس ندیده از تو را یک نظرم در همه عمر، که همه عمر دوگوی و هوادار تو نیست، آدمی نیست مگر کال بدی بیزانست، آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست، آدمی نیست مگر کال بدی بیزانست، آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت
این ما میتوانیم انقدر مهمه که برای نفی این ما میتوانیم طراحی میکنن. الان در همین قضیه اخیر هسته‌ای و گفتگوهایی که در زمینه هسته‌ای با وساطت عمان وجود دارد، طرحی که آمریکایی‌ها ارائه کردند 100% ضد ما میتوانیم است. امام اعتماد به نفس را در جوانان ما زنده کردند، در سیاستمداران ما زنده کردند، گفتند می توانیم تا تجربه کردیم، دیدیم بله میدوانیم. این پیشرفت‌های علمی، این پیشرفت‌های فناوری، این توانایی‌های دفاعی، این کارهای بزرگی که دولت‌ها در طول این سال‌ها در آبادانی این کشور انجام دادن، اینا رو باور نمی‌کردیم ما که بشود. می‌گفتنم که نمیشه. امتحان کردیم دیدیم نخیر، ملت ایران میتواند، میتوانیم.
ای ایران به من بگو، بگو که از کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش،
گردش چرخ‌دنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول،
صدای پیشرفت،
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار.
شما سرمایه.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهانی صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدیدی هستم و بعد از یک وقفه با افتخار این شما و این 47مین شماره مجله شنیداری صفر تا صد. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه همین ساعت از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. قبل از معرفی بخش‌های مختلف این قسمت صفر تا صد، از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامانه پریمکی 30367 و تلفن ثابت 2265-2525. و اما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، فرصت‌ها و چالش‌های قراردادهای خارجی در صنعت خودرو. با توجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفته با این بخش‌ها همراه هستید. مثل همیشه بخش اول ماشین باز با صبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکرد های نوین صنعت خودرو. رو خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور و مثل همیشه یک موضوع ویژه داره که توی بخش مربوطه بهش میپردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه که سعی میکنیم با کارشناسای مربوطه تماس بگیریم، این که موضوعم در تو با فرصت‌ها و چالش‌های قراردادهای خارجی توی صنعت خودرو هست. بسته گزارشی صفر تا صد، کاری از سرکار خانم لیلا علاقمند. و در نهایت بسته چراغ روشن در همراهی با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. ۳۰۳۶۳۷۲۶۵۲۵۲۵. موضوع این هفتمون حالا ظاهرش از فرصت‌ها و چالش‌های قراردادهای خارجی توی صنعت خودرو، ولی می‌خوایم حالا به زبون خودمون با هم بگیم که چرا یه ذره توی عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی به چالش خوردیم و چجوری می‌تونیم از این موضوع در واقع یک بهره برداری بکنیم.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو. ماشین باز.
ما تو بخش ماشین باز الان همراه هستیم که صبحان به ما اضافه بشه. توی عنوان برنامه ماشین باز اشاره می‌کنیم که اشاره به فناوری‌ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. توی هفته گذشته اگر پیگیری کرده باشین، حقیقتا الان دیگه نمیتونیم توی صنعت خودرو یک فناوری رو ببینیم که دور از دسترس باشه، اساسا نفهمیم چه فناوری هست. اتفاقات عجیبی داره توی صنعت خودرو میفته. خودروهای خودران دارن به اون سطح 5 و 6 میرسن اگر اشتباه نکنم، چون میگه خودروهای خودران از سطح 1 شروع نمیشن، از سطح 0 شروع میشن و دارن توی اون مرحله میرسن که عملاً بدون فرمون باشن. با سبحان اومدیم رسیدیم به خودروهایی که احساس دارن، نمیدونم پوستشون کش میاد و اینها. ببینیم که این هفته چی داریم. سبحان قالیباف و ماشین با. سبحان سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
سلام برادر، مخلصی، سلامت باشید. من در خدمتتون هستم.
زنده باشی. سبحان این هفته برامون چی داری؟
بزرگوار، من این هفته یه موضوعی رو انتخاب کردم که شاید یه کوچولو در واقع تخصصی باشه. اولین سوالم اینه که تا حالا شما واژه SDV به گوشتون خورده یا حتی بیان؟
ببخشید یه بار دیگه میگی؟
SDV. SDV.
خیر.
از بام خود نهتون. ببینید خود را دیگه صرفا مسئلهی برای جابجایی نیستم. دیگه خودتون بهتر میدونید. در حال تبدیل شدن به محصولات نرم افزاری هست که بیشتر شبیه کامپیوتر متحرک عمل می‌کنن. این تحول در قالب مفهومی به نام software defined یا SDV در واقع در حال وقوعه، یعنی خودروهایی که ساختار و عملکردشون عمدتاً با نرم افزار تعریف میشه، نه صرفاً به سخت افزار. SDV هم مشخصاً به خودروهایی گفته میشه که خود بهشون میگن خودروهای نرم افزاری، نه سخت افزاری. چیزی که ما تا الان از خودرو در واقع باش برخورد داشتیم، خودروهای سخت افزاری بودن که مجموعه ای از قطعات رو تشکیل دادن.
نگو که اینجوری نیست، یعنی ما قرار سواری مثلا یه کده برنامه‌ای بشیم.
یه خبر بد دارم برای شما و خودم و خیلی همه. از اون دوستان ماشین باز که دیگه اتفاقی که داره میفته که الان حالا چند سالیه شروع هم شده، ما بیشتر شاهد سری کامپیوترهایی هستیم که روی چهار چرخ سوار میشن. دیگه خبری از اون ماشین و اون حس مکانیکی و نخواهد بود واقعا. ادامه بدم. اما یکی از مهمترین بخشای این تحول مربوط میشه به معماری الکترونیکی جدید این خودروها که با مفهومی به نام زونال سازی شناخته میشه، که برای درک بهترش باید اول یه نگاه کلی به این ساختار خودروهای فعلی داشته باشیم. تو همین چند سال پیش خودروها پر بودن از ECU‌های مختلف، یعنی واحدهای الکترونیکی مستقل. هر بخش خودرو مثل ترمز و فرمون، گیربوکس، تهویه مطبوع و حتی شیشه بالابر معمولاً ECU مخصوص خودشون رو داشتن. این یعنی وجود ده‌ها واحد مستقل که با سیم‌کشی‌های گسترده و متصل بود. این ساختار نه تنها پیچیده است، پر هزینه است، بلکه مانع از توسعه نرم افزاری هم میشه.
خوب
الان خود رو سازا مثل حالا بی ام و مرسدس بنز یا فولکس واگن، حتی چینی هایی مثل
چینی ها سبحان مدیریت زمان هم داری دیگه.
بله
خب
اتفاقی که الان داره میفته این زونال سازی ها در واقع میاد این بخش هایی که عرض کردم خدمتون رو تحت قالب یک زون یا یک منطقه تعریف پیدا میکنه، مثل قطعاتی قرار میگیره، این قطعات داده جمع آور میکنن، این داده رو ارسال میکنن به یک ابر کامپیوتر مرکزی توی خود رو و اون شروع میکنه پردازش کردن و تصمیم گیری کردن. خود رو به مراتب سبکتر میشه چون خودمون ECU هایی که الان توی خود رو داریم خب فرضمون خیلی بره بالا و میزان قابل توجه این کار سرعت پردازش خود رو بالا میبره، یعنی در چند صدم ثانیه میتونه هزاران داده رو دریافت و پردازش بکنه. فارغ از این، این اول کامپیوتر ها مجهز میشن به هوش مصنوعی حد دید، یعنی فارغ اون بحث پردازش و تصمیم گیری رو داره، عمل کرده هوش مصنوعی و یک هم درش داره اتفاق میفته، یه مجموعه رفتاری مدرن و هوشمند رو.
یه چیزی صبحم به ذهنم رسید، اولا که این از اون موضوعایی که باید مثلا یکی دو هفته دیگه روش صحبت بکنیم. اجازه دارم باید خدافظی کنم؟
بله بله
خیلی ممنونم. توی بخش ماشین باز سوپان یک دریچه رو باز کرد که اصلا احساس کنم دنیای ماشین بازی تغییر داره پیدا میکنه. اما حالا ما داریم توی این فضا داریم صحبت میکنیم، به نظر میرسه که دیگه اون داستانای مربوط به دزدیدن و سرقت ECU دیگه حل میشه دیگه، الان همش مثلا توی فلش جابجا میشه و این ماجرا. جالب بود این قسمت ماشین باز و این بحثا رو توی هفته‌های بعدم با هم پیگیری میکنیم. یه فاصله بگیریم بریم بخش بعدی.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
خیلی خوب بریم سراغ اخبار این هفته. خبر اول، کاهش شدید تعرفه واردات خودرو و یک نکته خیلی کوچولی. این که چند وقت پیش دولت اعلام کرد که هم تعرفه واردات و هم سود بازرگانی واردات خودرو خیلی کاهش پیدا کرده. انصافاً هم این اتفاق افتاده بود. مثلا تو دو تا فقره بهتون بگم، خودروی بنزینی از 1000 سیسی، اونایی که بین 1000 تا 1500 سیسی بودن از 55 شده 20%، 1500 تا 2000 سیسی از 95 شده 40%. دستشون هم درد نکنه. ولی الان نکته اینه که این تعرفه از کی اعمال میشه، چون اینه که الان تقریبا دیگه نزدیک به 5 ماه از سال گذشته و هیچ وارداتی انجام نشده. یه فراخوان داشتیم برای ثبت نام خودروی وارداتی که حالا اونم به نوعی تکذیب شد. خلاصه که فکر نکنم حالا پا بده. خبر دوم، متقاضیان واردات خودروهای کار کرده به گوش باشید. بذارستم همین چند وقت پیش یه خبر اعلام کرد که بر اساس همون الزامات قانونی توی بودجه امسال یه فراخوان رسمی هم اعلام کرد که شرکت‌های متقاضی بیان، اونهایی که مایل هستن خودروی کار کرده وارد کنن، بیان توی آدرس داده بود، تلفن داده بود، طبقه فلان اینا، بیان اونجا درخواستشون رو مکتوب بدن. بازم توی این خبر چند تا نکته داریم که نباید زیادمون بره. اولا که این یه فراخوان شناسایی، فراخوان واردات نیست. به نظرم هم اتفاق خوبیه، همون اتفاقی که برای واردات خودروهای معمولی رخ داد اینجا تکرار نشه. 50 60 شرکت برن ماشین بیارن و خاصا نفهمیم که خدمات پس از فروششون چیه و اینها، یعنی هر کی از خواب پا میشد میرفت دیگه ماشین واردات میکرد. نکته بعد این که این ربطی به شرایط واردات خودرو توسط ایرانیای خارج از کشور نداره ها، این با اون فرق داره. و نکته آخر، فردا 31 تیر روز آخرشه. خبر آخر، باز هم انجمن خودروسازان و باز هم نامه‌نگاری. حالا ما خیلی که فوتبالی نیستیم ولی یادم میاد یه دوره پرسپولیس استقلال خیلی بیانیه میدادن، این نامه میداد به اون و اون نامه میداد به این و اینا. الان انجمن خودروسازان جور شده، تقریبا یه ماه در میون یه نامه به وزیر میزنه، به رئیس جمهور میزنه، به نماینده مجلس میزنه که قیمت گذاری دستوریه، ما ضرر کردیم و پول نیست و از این صحبته. حالا اینا هیچی، توی یه نامه جدیدی که انجمن زده گفتن که آقا حتی افزایش 55% هم زیان ما خودروسازان رو جبران نمی کنه. حالا یه وقت اذیت نشین دیگه، همین یه ماه پیش 15% بود، قبل از سال 35% بود دیگه. حالا بفرمایید شما منزل در خدمتون باشین. خب اون موضوعی که میخوایم بیشتر دربارش صحبت بکنیم، یه تیترشو خدمتون بگم، آمار جدیدی از ضرر و زیان خودروسازان منتشر شده که این اعداد دیگه تقریبا داره میره به سمت اعداد بالاتر از همت، نمیدونم دیگه چی میشه. این اینجا داشته باشیم، یه عدد عجیب غریبی منتشر شده از بدهی و زیان انباشته خودروسازان که تو بخشای بعدی با کارشناس دربارش صحبت میکنیم.
مجله صنعت خودرو.
قبل اینکه بریم گزارش خانم علاقمند بشنویم، 30036 37 22 65 25 25، موضوع ما در تو با چالش ها و فرصت های، حالا خدا وکیل به فرصت هاش هم دقت بکنید دیگه، قراردادهای خارجی توی صنعت خودروه. با ما در ارتباط بشین، بریم گزارش خانم علاقمند رو بشنویم و برگردیم.
سلام شنوندگان عزیز برنامه 0 تا 100. امروز هم طبق روال همیشگی برنامه تو بخش گزارش میریم سراغ مردم و نظراتشون رو با هم میشنویم. ماشین خارجی یا ایرانی چرا؟ حالا بریم سراغ مردم ببینیم که انتخابشون چی هست و به سوالات ما چه پاسخی میدن. چند سالتونه؟
من 17.
بین خودروی داخلی و خارجی کدوم انتخاب میکنی چرا؟
قطعاً خارجی، کیفیتش بهتره.
قطعاً خودروی خارجی به دلیل کیفیت بالایی که داره. خودروسازای داخلی ما متاسفانه هیچ گونه تعهدی به مشتریانشون ندارن و خودروی بیکیفیتی رو به تحویل مشتریانشون میدن.
خودرو ایرانی.
چرا؟ شما خودرو ایرانی خارجی؟
خارجی.
چرا؟
به درد نمیخوره ایرانی.
ایرانی بهتره، باز لوازمش همه چیش هست، ولی بعضی از این خارجی هستش هنوز لوازمش وارد نشده. خود خودرو اومده ولی یکی دو سال هنوز قطعاتش وارد نشده.
بستگی داره، مثلا شما با درآمد کم بهتر اینه که ماشین ایرانی مصرف کنی، چون ماشین خارجی توان خرجشو نداری، ولی ماشین خارجی علاوه کیفیت خوب به مراتب بهتره دیگه.
اگه شرکت‌های خارجی بیان داخل ایران تو صنعت خودروسازی ما بخوام فعالیت کنن، به نظرتون اتفاقی تو روند خودروسازی ما میفته؟ خودرامون بهتر میشه یا نه؟
یه ذره میاد پایین، واقعا خیلی خودروهای ایرانی قیمتشون بالاست الان.
بله که میفته، خودروهای بی کیفیت دست مردم نمیدن با این قیمت ها.
قیمتش رو اینا میاد پایین خودروی ایرانی، ولی اینا هم میتونن تو همون سطح با همون رقابت کنن.
اینا منظورتون داخلی؟
داخلیه.
یعنی ما توان بهتر شدن تو صنعت خودرو
توان شما داریم.
خب پس چرا نمیکنیم به نظرتون
دیگه؟ حالا اونو باید از خودشون بپرسید.
ببینید، صنعت خودروسازی ما تحت سیطره لابی گسترده هستش، نون خیلی ها در واقع آجر میشه با این کار. برای همین افرادی که داخل هستن تمایل به همچین قضیه‌ای ندارن. قطعاً با ورود در واقع شرکت‌های خارجی، شرکت‌های داخلی خودشونو جمع می‌کنن، بازار رقابتی‌تر میشه.
فکر می‌کنید که تو صنعت خودروسازیمون باید تمرکز کنیم روی همکاری با خارجی‌ها یا اینکه تقویت کنیم صنعت خودروی داخلمون؟
اول که تقویت صنعت خودمون، ولی اونا هم وارد شن بعد نیست، خیلی خوبه.
رو صنعت خودمون تمرکز.
چرا؟
که بتونیم ماشینای با کیفیت تری بسازیم.
یعنی همکاری نکنیم با خارجی ها؟
نه، همکاری بکنیم در جهت پیشرفت وسایل خودمون.
همکاری با خارجی ها که با این شرایط تحریم وحشتناکی که وجود داره اصلا مهیا نیست، امکان پذیر نیستش. قطعا باید در واقع تمرکز بکنیم بر روی سرمایه های داخلی، ولی نه اینکه در بازار خارجی را ببندیم و یه بازار انحصاری و یک حاشیه اطمینان در واقع فراهم بکنیم برای تولید کننده داخلی که هر جنسی رو با بدترین کیفیت بده دست مردم و این اطمینان رو هم داشته باشه که بازارش همیشه رونق.
اگه شما قرار باشه حالا به عنوان فعال خودرویی مثلا بخوای با یکی از این شرکت‌های خارجی قرارداد رو ببندید، چی براتون اولویت داره؟ انتقال دانش فنی، کیفیت، قیمت یا مثلا خدمات پس از فروش؟
100% کیفیت و انتقال دانش که بتونیم در جهت رشد خودمون استفاده.
به هر حال اونی که کیفیتش بالاست، خدمات پس از فروشش هم خوبه، قیمتش هم ارزنده تره. این الان شما ازش ماشین بخری که من الان یه دونه ماشینش رو دارم، از اون روزی که خریدم هم قیمتش خوب بوده، هم استهلاکش کمتره، همین که خدماتش بهتره.
اول از همه کیفیت و خدمات پس از فروش.
قیمتش مهم نه؟
قیمتش هم چرا؟
ببینید در واقع باید اولویت بندی بشه تو این رویه. قطعا همون ابتدا شما نمیتونید وارد یه عرصه بشید و ادعا داشته باشید که دانش فنیشو منتقل بگید. اول باید بستر سازی بشه، اول باید قطعات اولیه با کیفیت مناسب به نظر من مهیا باشه، بعد تأثیرش توی بازار ببینن، بعدن گامهای بلندتری برداشته بشه مثل انتقال دانش فنی از کشورهای خارجی به داخل یا حتی مهندسی معکوسی که تو کشورمون طی سال گذشته اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. خب این هم از بخش گزارش امروزمون خودروی خارجی یا داخلی و دلایلی که با هم شنیدید. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خیلی ممنونم از خانم علاقه من بابت این گزارششون. میخوام موضوع یه ذره عمیق‌تر پیش ببریم، این که واقعا صنعت خودرو ما، اساساً سوال اول، اساساً صنعت خودرو ما نیاز داره به قراردادهای خارجی؟ ما نیاز به مشارکت و سرمایه‌گذاری داریم یا خیر؟ و از این دست سوال‌ها. موضوع رو پی میگیریم با جناب آقای دکتر سلمان ابراهیم نژاد، معاون دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش اومدید.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. آقای دکتر، موضوع برنامه ما در تو با چالش‌ها و فرصت‌های قراردادهای خارجی توی صنعت خودرو هست. سوال اولی که من با رفقای شنونده مطرح کردم این بود که اساسا ما نیاز داریم که مشارکت داشته باشیم، قرارداد ببندیم با شرکت‌های بزرگ یا خیر؟ این احساس نیاز وجود داره یا اینکه نه، ما باید همین در قالب مونتاژی بریم جلو، هر زمان که نیاز پیدا شد در واقع بریم سراغ یک شرکت؟ این رو برای ما اول خیلی خلاصه تشریح میکنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینجور که مستحضر هستید، به هر حال ما اگر بخوایم توی تمام زمینه‌های تکنولوژی خودمون پیش بریم، نه زمان لازم رو در اختیار داریم و نه به هر حال سرمایه گذاری لازم رو میتونیم انجام بدیم. خب توی بحث خودرو هم که به هر حال الان خودروهای هیبرید، خودروهای برقی و خودروهای خودران به مرور دارن تکنولوژیشون توسعه پیدا میکنه، ما نیاز داریم حتما همکاری هایی رو داشته باشیم. خب حتی مونتاژ خودرو که داره داخل الان انجام میشه، خودروهای خارجی، این هم به هر حال نیازمند یه سری انتقال تجهیزات، انتقال متریال و انتقال فناوری هست. حالا تا اینکه فرض کنید ما قراردادهای جوینت ونچری بتونیم حتی با بعضی از شرکت‌ها ببندیم، همه اینها قراردادهای خارجی هستش که ما لازم هست حتما به سمتش بریم. فقط نکته‌ای که الان توی این زمینه وجود داره، نکته فنی که خیلی مهم هست، این هستش که ما به هر حال چالش‌هایی که صنعت خودرومون الان باش روبرو هست رو تقریبا هممون برشمردیم و میشناسیم و اینها، ولی در مورد حوزه‌های فعالیتی که الان عملاً میتونه نقطه قوت ما باشه، یکی از نکات مهمش این هستش که به هر حال ما جمعیت تحصیل کرده فنی خوب و قابل ملاحظه‌ای رو در اختیار داریم که این میتونه نقطه قوت ما باشه و اگر ما بتونیم هر چقدر بتونیم همکاری هامون رو، به خصوص همکاری هایی که از طریق تأسیس شرکت های مشترک، یعنی تحت عنوان جوینت
ونچر، بله
ما بتونیم پیش بریم و من